بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که وجود وسیف است نه مرتب. استدلالمون این بود که اگر وجود مرتب باشد، اجزا اشیا از صنف وجودند و یا غیر وجود. اگر از صنف وجود باشند اشکال دارد و اگر از غیر وجود هم باشد اشکال دارد. پس ناصر باید گفت وجود اجزایی ندارد. در بیان این که اگر اجزای فسنس وجود باشد اشکال دارد، اینطور گفتیم که لازم میاد تقدم شیب النفس و یا تساوی جز با کل در تمام ماهیت. و در بیان این که اگر اجزا وجودات نباشند اشکال لازم میاد، گفتیم که یا از استماع این اجزا امر زائدی پدید میاد و یا اینکه فقط همین اجزای مستمع هستند و امر جدیدی از استماع اونها درست نمیشه. اگر امر جدیدی درست نشود از استماعشون، اجزایی که تمامشون لیس به وجود هستند میشوند وجود. ما لیس به وجود میشود وجود و این استماعی نفیشونه. و اگر امر زائدی به وجود بیاد و اگر امر زائدی به وجود بیاد، لازم میاد که اون امر زائد که وجود است بسیط باشد و معروض که اجزاءند و کنار هم جمع شدن مرکب باشد. در واقع در معروض وجود ترکیب حاصل میشه، یا عرض کردن در محصل وجود نه در خود وجود. تا اینجا به جلسه گذشته گفته بودیم، عرض کردم که در این شق دوم که اجزای وجود ما لیس به وجود این باشند، در این شق فرض دیگری هم غیر از این فرضی که تفتازانی گفت تصور میشه، بلکه دو فرض دیگه. و اگر ما دقت بیشتر بکنیم چهار فرض دیگه اضافه میشه. البته دو فرض ملحق میشن به همین هایی که ذکر کردیم و سه فرض مستقل باقی میمونه. علی‌ای حال فرض هایی که میشه منحصر به اونی که در استدلال آمده نیست، بلکه ما بیش از این فرض داریم. در استدلال این چنین گفته شده بود که امر زایدی پدید بیاد و اون امر زاید عارض اجزا باشه. ما دو تا فرض دیگر هم مطرح میکنیم. یکی این که امر زاید پدید بیاد و معروض اجزا باشه. سوم این که امر زاید پدید بیاد نه عارض اجزا باشه و نه هم معروض اجزا باشه. اجزا یه چیزی باشند که رابطه شون با وجود نه رابطه عارض بودنه نه رابطه معروض بودنه. اجزا اجنبی از وجود باشند، یعنی مرکب اجنبی از وجود باشه. این فرضی بعدی ماست. خب روشنه اگر این حکم این دو فرض دیگری به که پیش آمده میخوام عرض بکنه، روشنه که اگر اون امر زائد معروض باشه و اجزا عارض باشن، ترکیب در اون عارض حاصل میشه. ترکیب در امر زائدی که وجود است و معروض است حاصل نیست. اون معروض که اجزا هستن کنار هم جمع میشن، مرکبی رو تشکیل میدن و فرض اینه که اون مرکب دیگه وجود نیست. حاصل این مرکب، امر زائدی که از این مرکب حاصل شده و معروض این مرکب قرار گرفته، او وجوده. معروض وجود است که مرکب نیست. عارض که اجزا آن مرکبن، اون هم وجود نیستن. پس خلف فرض لازم آمد. شما وجود مرکب قرار دادید، الان معلوم شد که وجود مرکب نیست، عارضش مرکبه و این از بحث بیرونه. اینم فرض دوم. یعنی فرض اول همونی بود که تو استدلال مطرح شده بود، اینم فرض دوم. شرط سوم اینه که وجود، یعنی اون اندازه‌ای که ما اسمش وجود می‌ذاریم، نه عارض باشه نه محروز. ظاهراً اجزا اینطور میشن دیگه، اجزا نه عارض میشن نه محروز. چون اگر اندازه‌ای عارض باشه اجزا میشن محروز، اگر اندازه‌ای محروز باشه اجزا میشن عارض، اگر اندازه‌ای نه عارض باشه نه محروز اجزا میشن نه عارض نه محروز. خب پس اجزا عارض نیستن، محروز هم نیستن، ترکیب هم در اجزاست و اجزا نه عارض وجودن نه معروض وجود، بلکه اجنبی از وجودن. پس ترکیب در امر اجنبی از وجوده. وجود نه خودش مرکب است، نه عارض است مرکب است، نه معروض است مرکب است، یه امر اجنبی مرکب است. این دیگه خلف بدتر میشه. در دو فرض قبل خلف لازم آمد، گفتید وجود بس مرکبه، معلوم شد عارضش مرکبه. گفتید وجود مرکبه، معلوم شد معروضش مرکبه. حالا میگید وجود مرکبه، معلوم میشه یه امر اجنبی مرکبه. اون دو تای قبلی خلف لازم اومد، در این سومی خلف قوی‌تر میشه، چون بالاخره در دو تای قبلی اونی که مرکب بود یه رابطه با وجود داشت، در این سومی مرکب اصلا رابطه با وجود نداره. تو این سه فرض تمام شد. این سه فرضی که ما در بحث داریم، هر سه فرض هم خلفه، البته در فرض سوم خلف روشن‌تره. دو تا فرض دیگر میخوام اضافه کنیم که این دو فرض یکیش ملحق میشه به فرض اول، یکیش ملحق میشه به فرض دوم. فرض اول اینه که ما اجزا رو عارض بگیریم، امر زائد رو هم عارض بگیریم. اجزا و امر زائد هر دو عارض باشن. امر زائد وجوده، اجزا هم اجزای وجوده. این دو تا هر دو بشن عارض، یه معروضی هم برای معروض مشترکی هم برای هر دو باشه. این حکمش چیه؟ می‌فرماین حکم صورت دومه. حکم صورت دومه که وجود رو عارض فرض کردیم، اجزا رو معروض فرض کردیم. حکم صورت اوله، شما بستن حکم صورت اوله که بله حکم صورت دوبانه درست بود. در صورت دوم این بود که امر زائد معروض باشه، اجزا که عارضاً مرکب باشن. این حکم این دوم بود که امر زائد که وجوده است معروض باشه، اجزا که مرکبن عارض باشن. الان داریم فرض میکنیم که امر زائد و که وجود است و بسیط و اجزا که مجموعشون مرکبه عارضند و معروض هم به دیگه، هر دو عارض هم بر معروض مشترک. فعلا به معروض کار نداریم، میان سراغ عارض. عارض ما دوتاست، یکی این مجموع الاجزائه که مرکبه، یکی همون امر زائده که وجوده. در صورت دوم لازم میامد که عارض مرکب باشه، در این صورت ملحق الحاقی هم لازم میامد که عارض مرکب باشه، منطقه نه تمام عارض، یکی از دو عارض، یکی از دو عارض، نه همه عارض. چون عارض ما اجزاء الوجود بود و امر زائد بود، امر زائد که مرکب نیست، اجزاء مرکبند. پس اجزاء که عارضن مرکبند نه همه عارض. فرق داره، یه فرق مختصری بین این صورت الحاقی و صورت دوم هست. در صورت دوم عارض که اجزاء بودند مرکب بودند، اما در اینجا عارف در معروض همش مرکب نیست، بخشش مرکبه. به تعبیر بهتر در صورت دوم عارف مرکب بود، معروض بسیط بود. در صورت الحاقی مشارک، تعبیر عوض کنم، در صورت اول دوم عارض مرکب بود، امر زاید ندیم معروف بودیم، امر زاید، امر زاید بسیط بود. در این صورت الحاقی عارض مرکب نیست، مشارک امر زاید مرکبه. مشارک یعنی اون که با امر زاید در عارض بودن شریکه، چون دو تا عارض داریم دیگه، یکی اجزا اند یکی هم امر زایده. مشارک امر زاید مرکبه. در اونجا عارض بر امر زاید مرکب بود در قسم دوم، در فرض دوم. در این فرض الحاقی عارض بر امر زاید مرکب نیست، مشارک امر زاید مرکبه. پس یه فرقی بین این صورت الحاقی و صورت اصلی هست. صورت الحاقی دیگر، فرض میکنیم اجزا و امر زاید هر دو معروضند، عارض مشترک دارن، عکس همین صورت الحاقی اول. این صورتیست که ملحق میشه به فرض اول. در فرض اول گفتیم امر زاید معروض است، امر زاید در صورت اول، در اول عارض بود. بله، پس اگه اینطور گفتن ولی میشه این صورت الحاقی که فکر شد مذهب به صورت اول باید اندرزایی. بله دیگه، اگر یعنی این صورت الحاقی که الان گفتن به صورت اول الحاق میشه، روشنه ها. من گاهی اول دوم اشتباه کردم، اینش مهم نیست، معلوم من فکر کردم صورت اول معروض بوده. حالا صورت اول امر زاید عارض بوده، در صورت دوم در صورت الحاقی امر زاید و اجزا میشوند عارض، یعنی همین صورت الحاقی که گفتم الحاق به صورت اول میشه. حالا میخوام الحاقی به صورت دوم رو فکر کنیم، یعنی ملحقون به رو من اشتباه گفتم، گاهی گفتم اول گاهی گفتم دوم، روشنه معلومه که کدوم ملحقون به هستن. الان صورت الحاقی رو میخوام مطرح کنیم که هم امر زاید در اون صورت معروضه و هم اجزا معروضن، یه عارض مشترک هم دارن. در این فرض لازم میاد که معروض، نه تمام معروض، بعضی از بخش های معروض مرکب باشه. امر زاید معروضه، اجزا هم معروضن، اجزا مرکبن، مجموع اجزا مرکبن. امر زاید که وجود مرکب نیست، مشارک امر زاید مرکبه، نه خود معروض. فرقش هم با صورت دوم اینه که در صورت دوم امر زاید بسیط بود، عارض مرکب بود، اما در اینجا در فرض دوم معروض مرکب بود. بله، در فرض دوم معروض مرکب بود. من باز دارم اشتباه می‌فهمم می‌کنم. در فرض دوم معروض مرکب بود. حالا دوم اول نگیم، راحت‌تر بیان میشه. در اون فرضی که معروض مرکب بود، امر زاید عارض بود و بسیط بود. انجام درست میگم. در فرض دوم معروض ما عبارت بود از امر زاید و عارض ما عبارت بود از اجزا. این بود دیگه. در فرض دوم معروض ما امر زاید بود و عارض ما اجزا بود. حالا فرض الحاقی اینه که معروض امر زاید باشد به علاوه اجزا و عارض مشترک باشه. اون وقت معروض ما آرز ما مرکب بود، حالا مشارک آرز مرکب میشه. آرز مرکب بود، حالا مشارک آرز مرکب میشه. بله، خب فرقی با اون صورت ملحقون به نکرد، فقط تفاوتش این بود که در صورت ملحقون به آرز مرکب بود، در این صورت مشارک آرز مرکبه. اشکالش کل فرضه خود امر زاید که وجوده، خود امر زاید که وجوده مرکب نیست، مشارکش مرکبه. یه جا گفتیم آرز مرکبه، یه جا میگیم مشارک آرز مرکبه، یه جا گفتیم معروض مرکبه، یه جا میگیم مشارک معروض مرکبه. هیچ جا خود ترکیب تو خود وجود نمیاد، بنابراین خود فرض لازمه. پس خلاصه مثل این شد که در بحثی که مطرح شد سه تا فرض هست. یکی این که بحثی که مطرح بود این بود که اجزا وجود نباشند، اون امر زائدی که از اجتماع اجزا حاصل می شود اون وجود باشه. ما سه فرض کردیم، گفتیم یا امر زائد عارضه یا معروضه، یا نه عارضه نه معروض. در هر سه فرض دیدیم خلف لازم میاد. در یه فرض وجود باید مرکب میشد، عارضش مرکب شد. در یه فرض وجود باید مرکب میشد، معروضش مرکب شد. در یه فرض وجود باید مرکب میشد، امر اجنبی مرکب شد. در هیچ کدام از فرضها خود وجود مرکب نشد، یعنی از فرض بیرون رفتیم. دو صورت الحاقی داشتیم. در یک صورت قرار بود وجود مرکب بشه، مشارک وجود در عارض بودن مرکب شد. در یک فرض قرار بود وجود مرکب بشه، مشارک وجود در معروض بودن مرکب شد. پس بازم خلف لازم آمد. هر چی مهم نه، ممکنه اونم یکی از مالایشه به وجود باشه، هر چی میخواد فرض کنید، اونش مهم نیست برای ما. شما نه امر ثالثی فرض کنید که مثلا فرض کنید که ماهیت اجزای وجود رو عبارت بگیرید، مثال میزنم، عبارت بگیرید از این ماهیت الف با ماهیت ب. حالا اگر امر ثالثی رو که میخواد پیدا کنید که اجنبی از اجزا است و اجنبی از وجوده، فرض کنید ماهیت ب، ماهیت جیم امر ثالثه دیگه، نه اون ماهیت الف و ماهیت بس که اجزا رو تشکیل میدن، نه خود وجود است که امر زاید تشکیل میده. ماهیت جیم خارج از این ستا امر اجنبیه. خب در دو صورت الحاقی تعبیر آقایون اینطور است، همچنین است اگر امر زاید و اجزا عارض باشند. همچنین است یعنی مثل اون جایی که، مثل اون جایی که امر زاید عارض است، یا مثل اون جایی که امر زاید معروض است، مثل اونجا قرار داده می شود اون صورتی که امر زاید و اجزا هر دو عارض باشه. همون چیزی که دقت کردید مثل اونجا نیست، یه تفاوتی بین صورت الحاقی و صورت ملحق به ها داریم، تفاوتی بینشون هست. یا در اون صورت بعدی که بازم یه صورت الحاقی داریم یه صورت ملحق به، تفاوتی بین صورت الحاقی و صورت ملحق به هست، ولی تفاوت خیلی مختصر است. بله اینا رو حالا عرض میکنم. تفاوت مختصر میکنم. این تفاوت مختصر افتضاح میکنه که ما کذا نگیم، نگیم اون صورت که الحاقی مثل صورت ملحق الیه، مثل نیست، تفاوت مختصر داره. بله در اصل لزوم خاص مثل همه، ولی نحوه خلف مثل هم نیست. نحوه خلف مثل هم نیست. خلف این بود، در یک صورت این بود که عارض خلف ترکیبی که در وجود فرض شده بود میرفت تو عارض، یه جا دیگه میاد تو مشارک. از فرق است بین این که ترکیب در عارض باشد یا ترکیب در مشارک باشد. اگر سه خلف در هر دو حال لازم میاد، اما یک بار خلف به این صورت است که اونی که در امر زاید ما ادعا کردیم میره تو عارض، یکی دیگه اینه که اون ترکیبی که در امر زاید ادعا کردیم میره تو مشارک. خلف این دوتا خلف ها به هم فرق میکنه، اصلا ولو فرقش کنه ولی بالاخره فرق داره. چون این فرق هست، تعبیر به لفظ کذا تسامحه. در تعبیراتی که کذا آوردن تسامحه، چون کذا نشون میده که اختلافی نیست. اختلاف نیست یعنی این الحاقی با ملحقون به یکسانه، در حالی که توجه کردید الحاقی با ملحقون به یکسان نبود، یه تفاوت مختصر رو نشون. حالا این مهم نیست، مهم اینه که پنج صورت داشتیم، در هر پنج صورت خلف لازم آمد، دیگه صورت دیگر هم تصویر نمیشه. تمام صوری که تصویر میشه در اینجا، یعنی در جایی که اجزایی داشته باشیم بعد این اجزا امر زائدی رو به دنبال داشته باشن، تمام صورتهایی که در این فرض در این بحث مطرح میشه و فرض میشه پنجتا، هر پنجتا هم گرفتار خلف بودن. پس این که وجود اجزایی داشته باشد و از اجتماع اون اجزا امر زائدی که وجود است درست بشود، این امریست باطل، زیرا که پنج صورت دارد، هر پنج صورتش مبتلا به خلفه، هر پنج صورتش باطله. صورت دیگه هم نداره که بگیم این کلی در ضمن صورت دیگر صحیحه. در ضمن هر کدوم از این صور که ملاحظهش کنید ببینید باطله. همونطور که توجه کردید این بیانی که الان داشتیم اشکالی بر استدلال نبود، اشکالی بر استدلال نبود. استدلال کردیم بر بساطت وجود. در این استدلالمون دو تا فرض مطرح کردیم، یکی این که اجزای وجود صنف وجود باشن، دیگر این که اجزای وجود صنف وجود نباشن. در اون فرض اول که صنف وجود باشن اشکالی داشتیم که دقت کردید اون اشکال خود دستکاریش کردیم، به طور صاف قبولش نکردیم. اما در فرض دوم که اجزای وجود از سنف وجود نباشن اشکالی داشتیم که اون اشکال رو قبول کردیم، منطقه گفتیم ناقصه، باید زمینه بشه، یعنی شقوق دیگر هم فرض میشه که اون شقوق دیگر رو باید زمینه کنیم. و ما در این بحثی که الان کردیم شقوق دیگر رو زمینه کردیم. پس این بحثی که الان مطرح شد اشکال نبود، تکمیل اشکال بود. نخواستیم بر اشکال اشکال کنیم، خواستیم اون اشکالی رو که تفتازانی گفته بود تکمیل کنیم. که تفتازانی فقط ناظر به یک صورت از صور مفروضه شده بود و خلف در اون صورت ادعا کرده بود، ما میخوام بگیم در چهار صورت دیگر هم خلف لازم میاد، که اشکال منحصر به یک صورت نیست، در هر سال در هر پنج صورت اشکال هست. همونجور که توجه کردیم مطلب زیلی که الان خوندیم تکمیل اشکال بود، نه اشکال بر اشکال. صفحه 116 رسیده بودیم سطر دهم. و هازا بنا ان علا، یعنی این مطلبی که تفتازانی گفته تمام است، بنابر این که ظاهر این چنین است که امر زائد که عبارت از هیئت اجتماعی است عارض این اجزا باشد. ظاهر امر اقتضا میکنه که امر زائد عارض باشد و اجزا معروض باشند، و در این صورت خلف لازم میاد. یعنی تفتازانی همون صورت ظاهر رو مطرح کرده، اون صوری که ما اضافه کردیم صور مفروضه هستند ولی ظاهر فرض نمی شوند، یه مقدار مخفی فرض نمی شوند. اونی که ظاهره، اینی که از اجتماع، از هیئت اجتماعی درست بشود و اون هیئت اجتماعی بشود امر زائد و وجود، اون وقت ترسیل میاد در اجزا. این امر زائد و هیئت اجتماعی عارضه، پس امر زائد همیشه عارضه و اون اجزا معروضن. تفتازانی اون فرضی رو که ظاهر بود مطرح کرده، اون چهار تا فرض دیگری به شما اضافه کردیم، فرضهای غیر ظاهرند، اگرچه فرض میشدند ولی ظاهر نیستند، اما برای تکمیل استدلال باید این فرضهای غیر ظاهرند مطرح بشوند، لذا ما مطرحشون میکنیم. فإن لم يكن ذلك الامر الزائد عارضا للاجزاء، اگر امر زائد عارض اجزا نباشد، عبارت را توجه کنید، فإما ان يكون معروضا لها سخت بعد و اما ان یکون لا آرزن و لا معروزن. دو فرض دیگه ما داریم، اون وسط و چزا ازا کان آرزین او معروزین، این دو تا فرضای الهاقی هست که ما اینا فرضای مستقل حساب نکردیم، اینا رو ملحق کردیم یا به فرض اول یا به فرض دوم. و اما هم یکونه اون امر زاید معروضن لها، یعنی معروضن للاجزا، معروض می شود امر زاید و بسیط، عارض می شود اجزا و مرتب. وقت سیکون و ترکیب فی عارضهی، یعنی فی عارض الوجود، لا فیه، نه در خود وجود. خود وجود که اون امر زائده و معروضه، اون دیگه مرکب نیست، ترکیب در عارض است، یعنی در اون مجتمع از اجزائه. و چرا ازا کانا عارضین لمعروض واحد، چرا یعنی ملحق به صورت دوم است، یا مثل صورت دوم است. این ازا کانا، کانا یعنی اجزا و امر زاید، عارضین لمعروض واحد، اگر هر دو عارض معروض واحد باشن بازم ترکیب در عارضه، ملحق به صورت دومه، که در صورت دوم گفتیم فیکون ترکیب فی عارضه لا فی، ترکیب در اینجا در عارضه. ولی اگر تحقیق کنیم ترکیب در مشارک عارضه، او معروضین لعارض واحد، او معروضین یعنی هم امر زاید و هم اجزا معروض باشن لعارض واحد، عارض مشترک داشته باشن، اینم باز در واقع معروض مرکبه، یا بفرمایید مشارک معروض مرکبه، نه اون امر زاید. حالا برای این که اشتباه خودم رو صاف کنم و بگم اشتباه نکردم، این چزا ازا کان آرزین لمعروض واحد رو به یک لحاظ میشه ملحق شد به صورت دوم، به یک لحاظ میشه ملحق شد به صورت اول. همچنین او معروضین لعارض واحد رو به یک لحاظ میشه ملحق شد به صورت دوم، به لحاظ دیگه میشه ملحق شد به صورت دوم اول. اینی که من اشتباه می کردم این لحاظهای مختلف به خطا می دخمنم. حالا بگم یا لازم نیست گفته بگم دو لحاظ بگیم چیز می کشه. یه وقت مشارک را با مشارک امر زاید می گیرید، یه وقت مشارک عارض می گیرید، همین اندازه اشاره می کنم دیگه بیشتر نمی گم. یه وقت می گید ترکیب در مشارک است، یعنی مشارک امر زاید، یه وقت میگید ترکیب در مشارک هست، یعنی مشارک عارض یا مشارک معروض. این لحاظ ها مختلف میشه، اگر لحاظ مختلف شد الحاق هم مختلف میشه، خیلی مهم نیست، یه واردش نمیشه، اگر بخواهم وارد بشن دوباره فراغ میشه. فقط همین هم به زید کردم تو زنتون باشه، خودتون در یه فراغتی فکر کردید متوجه میشید که دو جور میشه نرمال هست.
ملحق به اون صورت میشه که
امر زاید عارض میشه، ملحق میشه به اون صورتی که امر زائد عارض باشه و میتونه ملحق بشه به اون صورتی که امر زائد هم معروض باشه، میتونه ملحق به اون باشه. حالا هر کدوم رو قبول کردید، میخوام عرض کنم که اگر منم اشتباه میکردم به هر دو این میشه، هر دو رو میشه عمل کرد. ایشون هم توجه کنید بیان نشده که ملحق به کدومه، نگفته که این ملحق به اون اولیست و ملحق به دومیست، تو صورت های الهی رو پشت سر هم ذکر کرده و به خود ما واگذار کرده که دلتون میخواد به هر کدوم از صورت های ملحق به ملحقش میکنید، معلوم میشه جا داره ملحق کردن. البته امر مهمی هم نیست به هر کدوم میخواد ملحق کنید، بالاخره در تمام این چهار صورتی که تا حالا گفتیم خلف لازم میاد، ترکیب رو در وجود بردی معلوم که در آرز وجوده، ترکیب رو در معروض بردید در وجود بردید معلوم شد در معروض وجوده، ترکیب رو در وجود بردید معلوم شد در مشارک با وجودش در آرزیت، ترکیب رو در وجود بردید معلوم شد که ترکیب در مشارک با وجودش در معروضیت. حالا پنجمی و اما ان لا یکون، اما ارشم اصفش بر اما ان یکون معروضن لها، حالا میگیم و اما ان یکون لا آرزن ولا معروزن، اون امر زاید نه آرز است نه معروز. خب اگر امر زاید، این تیچه که میخوام برس کنم مهمه، از خارج دوبار این مطلب رو گفتم، این تیچه رو اضافه کردم منطقه بیان نکردم که مهمه، من توجه ندادم، ولی این تیچه مهمه که اگر امر زاید نه آرز بود نه معروز، اجزا هم نه آرزن نه معروز. معلومه دیگه اگر امر زاید عارض باشه اجزا میشوند معروض، اگر امر زاید معروض باشه اجزا میشوند عارض، اگر امر زاید نه عارض باشه نه معروض اجزا میشن نه عارض نه معروض. خب اون وقت ترکیب در وجود ادعا شد ولی در اجزایی که نه عارضند بر وجود و نه معروض وجودن پیدا شد. ترکیبی که شما ادعا کردید در وجود است در یه امر غیر مرتبطه به وجود درست شد، در اون فرض های قبلی ترکیب رو در وجود قرار دادیم در یه امر مرتبط پیدا کردیم، در این فرض ترکیب رو در وجود قرار دادیم در یک امر نامربوط پیدا کردیم، این خلصش بدتر از خلصهای قبلی. و این ما ان یکون این امر زائد لا آرزن ولا معروزن فلا یکون هناکه ترکیب لا فی الوجود ولا فی آرزهی ولا فی معروضهی بلکه ترکیب در فی امر اجنبیست فیکون الخلف افعش، خلفی که در این صورت لازم میاد بدتر از خلفی که در صبر خطی لازم میامد. چرا؟ نه آرز و معروض، آرز و معروض داره ولی آرز و معروضشون اجزا نیستن، یه چیزی آرز و معروض ترکیب رفته تو اون اجزا که اون اجزا نه عارض وجودن نه معروض وجودن نه خود وجود، پس ترکیب در یه چیز دیگره. اون مطلبی که عرض کردم مهمه آوردم که این اشکال شما وارد نشه و امثال این اشکال که بدونید اجزا نه عارضن نه معروض. گفتیم وجود عارض و معروض نیست، بردیم حرف تو اجزا گفتیم اجزا عارض و معروض نیستن، چرا؟ چون بدونیم که اونی که ترکیب توش آمده نه عارض وجود نه معروض وجود و نه خود وجود، یه چیزی دیگری است، امر سوم امر چهارم است. پس ترکیب نه در وجود است با این بیانی که شد، نه در عارضش است نه در معروضش است، در یه امر دیگری است که از نبی از وجود است. بله حاصل ابن نداری ولی مرکب نیست، عارض هم ابن نداره، حیات اجتماعی عارض میشه بر اجزا. حالا این بیت یه حیات اجتماعی داره، حیات اجتماعی چند تا فعلی چیه؟ یکی دیگه اجزا که نداره، عارض بر این اجزا، یعنی این چف و سقف و دیوار و در و اینها اینا اجزا هند، از این اجتماع اینها یه حیاتی درست میشه، یک حیات درست میشه، اون حیات بسیطه، درسته که عارض بر این اجزایه ولی این اجزا که او رو مرکب نمی کنن، چون معروضش هستن نه داخلش هستن. اگر این اجزا داخل در اون هیئت اجتماعی می بودن هیئت اجتماعی مرکب می شد، اما اینا که داخل نیستن بیرونن، هیئت اجتماعی روی اینها رو پوشونده و این اجزا زیر هیئت اجتماعی هستن نه درون هیئت اجتماعی. پس ترکیب توی هیئت اجتماعی حاصل باشه. مگه هرچی که حاصل شد از مرکب حاصل شد میشه مرکب؟ حاصل از مرکب ممکنه بسیط باشه، حاصل معروض مرکب هم ممکنه امر بسیط باشه. نسبه این چی؟ نه نسبه اجزا هم مرکب قرار شد که اجزا نباشن. بله اگر این در و سقف و اینها اجزا اون هیئت باشه نیاد میشه مرکب، ولی اجزا نیستن بیرونن. اگه بیرونن ترکیب چطور رو درست میشه؟ ترکیب یعنی اجزایی با همدیگه یه مرکبی رو درست کردن که هر کدوم از اجزا جز اند، مقوم اند، درون اند، بیرون نیستن. حالا شما فرض میکنید هیئت اجتماعی رو که خودش رو روی این اجزا پخش کرده، ولی اجزا اجزای او نیستن. اجزای بیتن، بله بیت مرکبه، ولی اجزای هیئت نیستن. هیئت اجتماعی یه امر بسیطه که معروضش مرکبه. شما معروض رو با اجزا رو خلط نکنید. اجزا درونن، معروض بیرونه. اگر در درون ترکیب حاصل شد میگیم شی مرکبه، اگر در بیرون شی ترکیب حاصل شد نمیتونیم بگیم شی مرکبه. الان در این جا این چنینه، هیئت اجتماعی در بیرونش ترکیب حاصل میشه نه در درونش، خودش میشه بسید. بله به لحاظ عارض بودن و معروض بودن اجنبی، اجنبی نیست یعنی این که بالاخره یا ماهیت یا وجوده، یا مالیس به وجوده یا این که وجوده، هر چی هست ولی عارض نیست، معروض نیست، خود وجودن نیست. اجنبی یعنی ارتباطی این چنین نداره، ارتباط اینطوری نداره که نفس وجود باشه، ارتباط اینطور هم نداره که معروض یا عارض وجود باشه، هیچ کدوم از این ارتباط های نداره. خب استدلالی که فخر رازی برای بشاطت وجود داشت این چنین بود که وجود اگر برای بداهت وجود استدلال کرده بود، گفتش که وجود بلچست معلوم نمیشه. وجود معلوم است یک، و بلچست معلوم نیست دو، نتیجه وجود پس بلبداها معلوم است. بلچست معلوم نیست و اینطور استدلال کرد که اگر بخواهد بلچست معلوم باشد یا باید از طریق حد معلوم شود یا باید از طریق رفع معلوم شود. بعد بیان کرد که از طریق حد نمیتواند معلوم باشد زیرا که حد مرکب است و وجود مرکب نیست، که دیگه بیانش گذاشت. حالا میخواد ثابت کنه که از طریق رسم هم نمیتوان وجود رو تعریف کرد و معلوم کرد تا ثابت بشه که وجود معلوم دلچسب نیست. به دو دلیل میگه که نمیتونیم وجود رو از طریق رسم به دست بیاریم. یکی این که چه شما می توانید، رسم عبارت است از عرض خاص یک شی. اگر عرض خاص شی رو در تعریف آوردید اصطلاحا میگن تعریفتون رسمیه. خب پس شما باید براتون روشن باشه که این عرض خاص این شی است، بعدن ازش در تعریف رسمی استفاده کنید. تا عرض خاص بودن براتون روشن نباشه نمیتونید تعریف رسمی تشکیل بدید. حالا ما میخوایم وجود رو تعریف کنیم به تعریف رسمی، یعنی یکی از خواصش رو باید پیش بکنیم. چه میتونیم بفهمیم که خاصیت وجود چیست؟ یعنی چه میتونیم این دیگر اصلا گفتم که میتونیم بفهمیم که فلان چیز خاص وجوده تا ما او رو در تعریف وجود اخذ کنیم و تعریف رسمی درست کنیم. وقتی که ما فهمیدیم که این امر بر وجود حمل می شود و بر مادون وجود حمل می شود، از اینجا می فهمیم که خاص وجود بر وجود حمل می شود و بر غیر وجود حمل می شود، می شه خاص. خب وقتی می خوام بر وجود حملش کنیم، باید وجود بدانیم تا بتونیم برش حمل کنیم، چون وجود می شه موضوع قضیه ما، این عرض خاص می شه محمول. ما باید وجود رو بدونیم تا این عارض رو برش حمل کنیم. الان ما میخوام به توسط این عارض وجود رو بفهمیم، ولی چون لازم است اختصاصی به وجود رو بدونیم، قبل از این که ما بخواهیم به وسیله این عارض وجود رو تعریف کنیم، باید وجود رو بشناسیم تا بدونیم که این عارض مختص به این وجوده. پس قبل از شناخت وجود به توسط این عارض، باید وجود شناخته بشود تا معلوم شود که این عارض و روح هم می شود، تا بعدا نتیجه بگیریم که اختصاص به وجود داره. اول باید حملش کنیم، بعد ببینیم در ما بقیه هم نمیشه، بعدا بفهمیم که اختصاص داره. همین که حملش میکنیم بر وجود، مسبوق به اینه که ما وجود رو بشناسیم. وجود باید شناخته بشه که ما بفهمیم این داره برش هم میشه، میتونه برش هم بشه. بنابراین قبل از شناخت وجود به توسط این خاصه، باید وجود شناخته شود تا معلوم شود که این خاصه رو میپذیره. این میشه تقدم سؤال نفسه یا دو. خب باید یه کار دیگه بکنیم و اونه که این محمول رو از معدای وجود سلب کنیم، چون اگر از معدای وجود سلب نکنیم خاصه وجود نمیشه. حالا بخوام ما از معدای وجود سلب کنیم، معدای وجود چیه؟ معدای وجود یکی دو تا نیست. این ماهیت، اون ماهیت، اون ماهیت، این عدم مضاف، اون عدم مضاف، اون عدم مضاف، بی نهایت ماهیت، بی نهایت عدم مضاف، از یکی یکی باید سلب کنیم، از همین رو سلب بشه و این کار ممکنی نیست. پس تشکیل وصف احتیاج دارد به خاصه، و شناخت خاصه متوقف بر دو امر محاله. یکی شناخت مرسوم تا این خاصه برش هم بشه، یکی شناخت معدای مرسوم. شناخت مرسوم مستلزم دوره، شناخت معدای مرسوم چون بی نهایت ممکن است. پس نمی توانیم معدای مرسوم رو بشناسیم، نمی توانیم اون مرسوم رو بشناسیم، چون شناخت معدای مرسوم که از باب بی نهایت بودن ممکن نیست، شناخت خود مرسوم هم از باب لزوم دور ممکن نیست. پس هیچ کدوم از این دوتا شناخته نمی شن، نتیجتا عرض خاصه تشخیص داده نمی شن. اگر عرض خاصه تشخیص داده نشد، ما نمیتونیم رسمی که از عرض خاصه فراهم میشه تشکیل بدیم. پس وجود نمیتواند رسم داشته باشد به خاطر این اشکالی که گفتیم. همونطور که توجه کردیم، این اشکال اختصاص به وجود نداره، در تمام رسم هست. اما اون چیز مهمه اینه که ما خاصه شی رو از خود شی استفاده نمی کنیم. از جاهای دیگه خواسته، حالا برای ما بدیهیه، فرض کنیم به تجربه به دست آوردیم. اون جور جایی که ما خواسته یه شی رو به تجربه به دست آورده باشیم، نه از طریق حمله بر خود شی و سلب از معدا، اگه از راه دیگه به دست آورده باشیم میتونیم دست تشکیل بدیم. ولی اگر بخوام خواسته یه شی رو از راه حمله بر خود شی و سلب از معدا به دست بیاریم، نیست. همه جا مبتلا به این اشکال است.
چیو میخواد به لزمان تصور کنی؟ افراد رو میخواد به لزمان تصور کنی؟ نمیشه. یعنی شما میخواد از معدا سلب کنید بل اجمال؟ این چیلی میشه؟ باید از معدا سلب کنید یک تفسیر تا اینکه خواسته بودنش روشن بشه. اگر شما سلب دل اجمال کنید، دل اجمال میدونید که این خاص است. دل اجمال بدونید خاص است کافی نیست، باید یقین داشته باشید که این عرض عرض خاصه. چه یقین دارید که این عرض عرض خاصه؟ وقتی ببینید بر این مرسومتون هم میشه به تفصیل و از معدا سلب میشه به تفصیل. اما اگر از معدا سلب شد به اجمال، همینطوری اجمالا گفتید از معدا سلب میشه، خب اجمالا عرض خاص رو به دست آوردید. عرض خاصی که اجمالا معلوم باشه، عرض خاصی که به درد نمیخوره. عرض خاصم باید عرض خاص باشه واقعا. اصلا از راه دیگه باید به دست بیارید. اگر از راه دیگه عرض خاص بودن براتون روشن نمیتونید دست پسی بدید. اما اگر از همین راهی که گفتیم بخواد رسم بودن عرض خاص رو به دست بیارید، اشکال وارد میشه. چون یک طرفش که دوره، یک طرفش هم که ناممکنه. معدای وجود داره بی نهایت. معدای وجود چیه؟ همون تصور اجمالی که در جامعه نشیدن. شما باید این خاصه وجود رو از تک ماهیت سلب کنید. از یه ماهیت مطلق شما ندارید، مگه اجمالا تصور کنید؟ یه امر کلی به نام ماهیت که ندارید. شما اون که دارید یا انسان یا فرس یا وقر یا شجر یا عرض یا سما یا چیستی، اینا چیزاست که شما دارید. ماهیت به عنوان کلی که در خارج ندارید، این ماهیت جزئی رو، این ماهیت خاص رو دارید. اون چیزی که خاصه وجود بعد از اون ماهیت خاصی چیزی سر کنید. عدم هم که یه عدم به نام عدم مضاف که ندارید. عدم مضاف یه تعبیری که ما میکنیم، اون چیزی که در خارج است، عدم بصر، عدم سمع، عدم مثلا فرض کنید که انسان و هاکذا، بالاخره عدم مضاف های خاصه. از تمام اینها باید اون امر رو سر کنید. بگید من از عدم مضاف این امر رو سر میکنم یا از ماهیت سر میکنم، این تصور اجمالی. تصور اجمالی برای شما یک عرض خاصی که به اجمال عرض خاصه درست میکنه، و اون عرض خاصی که به اجمال عرض خاصه یعنی مشکوک عرض خاص بودنش، این در واقع عرض خاص نیست و نمیتونه معرف قرار بگیره. باید شما عرض خاص بودن این شی رو تثبیت کنید. بعد از اینکه تثبیت کردید، اون وقت معرف قرارش بدید. چه میتونید تثبیت کنید؟ یا باید از طریق دیگری به دست بیارید، یا از همین طریقی که گفتیم. این طرفی گفتیم این بود که حملش کنید بر معروضش و سلبش کنید از معدا. این ممکن نیست، این راه ممکن نیست. اگه این راه رو بخواد برید به نتیجه نمیرسید، راه دیگه باید برید. در وجود راه دیگه نداریم، در وجود راه دیگه نداریم که عرض خاصش رو تشخیص بدیم. عرض خاصش باید از همین راه تشخیص شده باشه و محاله. اگر محاله، پس عرض خاصی برای وجود نمیتونیم به دست بیاریم که تعریف رسمی تشکیل بدیم. این اشکال اول. و اما به رسم، یعنی اما نمیتوان وجود را به رسم تعریف کرد و از طریق رسم کشفش کرد. سلما ثبت، لما غلطه، سلما ثبت فی موضعه من انه، یعنی رسم، انما یفید، یعنی فایده تعریف را دارد و میتواند معرف بشود. بعد العلم باختصاص الخارج بالمرسوم فلما ثبت فی موضعه من انه انما یفید العلم اختصاص الخارج بالمرسوم. من خوندنم خوب نبود، بعد همین بالمرسوم وقت میکردم. انما یفید بعد العلم اختصاص الخارج بالمرسوم، در صورتی این رفت مفیده، یعنی میتواند معرف باشد و مرسوم رو معرفی کند، که علم داشته باشیم به این که اون امر خارج، امر خارج یعنی امر عارض، تو قرار در رفت یا امر خارج از مرسوم تعریف میشه، اختصاص دارد اون خارج به مرسوم. اگر اون امر خارج از مرسوم اختصاص به مرسوم داشت و عرض خاص مرسوم بود نه عرض آن، میتونیم باش رسم تشکیل بدیم. از کجا اختصاص رو به دست بدیم؟ و هازا، یعنی علم به اختصاص متوقف است بر علم به دو چیز. یک، العلم بهی، دو، و به ما عداه مفصلن. توقف بر دو علم دارد. علم به اختصاص توقف دارد بر علم بل مرسوم تا بتوانیم اون عرض رو بر مرسوم هم کنیم و هو دورون و به ما ادا به ما ادا حتی بر بزیست، یعنی و توقف دارد بر علم به ما ادای اون مرسوم، اونم مفصلا و هو محالون. علم به ما ادای مرسوم محاله به خاطر اینکه ما ادای مرسوم بی نهایته و ما به بی نهایت نمیتونیم علم پیدا کنیم. عبارت خیلی تلگرافی بودا. حاضر یعنی علم به اختصاص الخارج بالمرسوم که در رسم لازم است متوقف است بر دو علم، یکی علم به خود مرسوم، یکی هم علم به معدای مرسوم مفصلا. اما علم به مرسوم دور است، علم به معدای مرسوم هم از باب این که معدای مرسوم بی نهایتا محال است. این اشکال اول بر رسم. اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که بحث ما در شناخت کنه وجوده، همون که بارها عرض شده، و رسم نمیتواند کنه مرسوم رو افاده کند. پس اگر از رسم استفاده کنید بر فرضی که اشکال نداشته باشد منظورتون به دست نمیاد، منظورتون یعنی شناخت کنه حاصل نمیشه. پس اولا رسم در اینجا باطله، ثانیاً بر فرض که باطل نباشه منظور شما رو که عبارت است از رسیدن به کن برآورده نمی کنیم. ولو سلیم بر فرض قبول کنیم که رسم در اینجا ممکن است و این اشکالی که گفتیم وارد نیست، باز اشکال می کنیم بر شما که فلا یفید این رسم معرفت الحقیقت و الکن را، در حالی که مدعا معرفت الحقیقت و الکنه. پس رسم نمیتواند اون منظوری رو که شما دارید ایفا کند. به این جهت از رسم نمیشه در تعریف وجود بهره برد. از حدن که نمیشه بهره برد، نتیجه این میشه که حد و راه کسب نسبت به وجود بسته است، در حالی که وجود معلومه. اگر معلوم نبود مشکل نداشتیم، اما معلوم است و دراه چست درش بسته است. اگر چنینه معلوم که از راه اتفاق به دست آمده، از راه بداهت به دست آمده و حوال مطلوب. پس استدلال فخرازی آخر سر نتیجه داد بداهت وجود رو، چون ثابت کرد که وجود معلوم است اولا و ثابت کرد که از راه چست معلوم نیستانی هست. وقتی این دوتا ثابت شد نتیجه گرفته میشه که معلومیت است از راه بداهت است و ثابت میشه که وجود امیز بدهی.
حتی
را چه دیم دیم این همه زحمتشیم چرا را حتی
اشکال نبود نمکمنشون
یک جا اشکال کردیم عرض کردیم اینا جلسه بداشتم فرمودید جواب دادم. جواب اینه که ما این دلیل رو از کار انداختیم، این اشکالی که بر فخ شد، این اشکالی که بر فخ شده ما جواب دادیم که یک شخصی خورده لنگی داره. اما اصل حرف فخر رو اصل اشکال رد نشد، اصل اشکال رد نشد، یعنی حرف فخر رو رد نشدی نسبت هم نشدی، فقط فخر گفت حد در اینجا ممکن نیست. دلیل آوردیم، دلیل آوردن بر این که حد ممکن نیست، ما دلیلش رو رد کردیم. و این که دلیل رد شد ثابت نمی کنه که حد ممکنه، شاید که حد ممکن نیست به دلیل دیگه. پس هنوز حرف وقت به قوت خودش باقیه. بر وقت اشکال شد ولی ما اشکال رو رد کرد. بله بر حرف وقت اشکال شد، استدلال فخر رو رد کرد، مدعای فخر رو رد نکرد. یعنی فقط استدلال ادعای کرد و بعدم استدلال کرد. ما یک قسمتی از این استدلالش رو باطل کردیم با ابطال اون قسمت از ادعا استدلال. اصل مدعا باطل نشد، مدعایشون که به راحت بوده هنوز محتمله، با این دلیلش اثبات نشده ولی ردن نشده، ما نتونیم ردش کنیم. ممکنه که این ادعای فخر رازی درست باشه و در این صورت دلیل دیگه ای بخواهم. این دیروز از کردن اگر بخواهید شما مدعی رو باطل کنید، با باطل کردن دلیلش باطل نمیشه، مستقیما باید باطلش کنید. اینجا الان مدعای فخر رو باطل نکردیم، دلیلش رو باطل کردیم. ابطال دلیل کافی نیست، باید مدعا باطل بشه که ما مدعا رو باطل نکنیم. پس احتمال داره هر وقت درست باشه ولی استدلال فقط درست باشه. نه اونو چه بحثش کردیم، اونو بحثش کردیم، مدعاش فعلا قرار شد مدعاش به دهت وجود باشه، این همه توضیح داده شد. مدعاش اکتسابی بودن به دهت، آیا میشه بعد از این دلائل اکتسابی بودن رو نتیجه گرفت؟ این همه بحثه، هم تخریب کردیم هم اثبات کردیم، یه گذشته این هست. خب بقیه رسیم.